بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه، در دلائل و براهین عقلیه یقینیه مبنی بر کسر یقین در معتقدات و اعتقادات حق، تا برهان 19 از کتاب مبارک را تحقیق کردیم و همونطوری که در مقدمه این کتاب شریف فرمودن، حصول یقین از امور قهریه است، از اموری است که نمیشه با عصبیت و همیت و به زور شخص یقین را برای خودش حاصل کنه، از اموری هست که خود به خود با حصول مقدمات برای شخص حاصل میشه. اگر مقدماتش برای شخص فراهم بشه، یقین خود به خود قهرن برای شخص حاصل میشه. فرمودن که مثال رسیدن به یقین مثال دیدن است. همونطوری که درباره دیدن چشم اگر باز باشه، هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب باشه، با چشم باز دیدن قهرن حاصل میشه و هرچه شخص سعی بکنه که نبینه نمیتوانه، یقین هم همینطوره. اگر چشم عقل باز بشه و اگر که هوا روشن باشه، یعنی دلایل و براهین عقلیه یقینیه و شخص صاحب عقل القا بشه و شخص صاحب عقل چشم عقلش را باز کنه و با اعتنا و توجه به براهین و دلایل نظر کنه، یقین قهرن برای او حاصل میشه و هرچه سعی بکنه که جلو حصول یقین را با این مقدمات بگیره نمیتوانه. فرمودم که القاء دلائل و براهین بر حجتهای خداست، بر خداست که راه را نشان بده، بر خداست که دلیل و برهان را بر مکلفین القا کنه. و علی الله قصد السبیل و لله الحجت البالغه. و بر مکلف هست که همینقدر چشم عقلش را باز کنه و انصاف داشته باشه و نظر کنه به دلائل و براهین تا اینکه یقین برای او حاصل بشه، تا این برهان شریف، برهان 19 الحمدلله براهینی که بزرگوار علالله نامه به عنوان حجت حجت، به عنوان حجت خدا برای مکلفی القا کردن، انشاءالله اگر که چشم عقلمون را باز کرده باشیم و اعتنا کرده باشیم به این دلائل و براهین عقلیه، تا به اینجا انشاءالله به این یقینیات دست پیدا کردیم که این عالم حادث هست و خالق این عالم، صانع این عالم، مدبر و حکیم هست، افعالش را از روی تدبیر و حکمت جاری میکنه، هر شیئی را برای فایده آفریده و به این نتیجه رسیدیم که فایده خلقت انسان برای حظ از زندگانی دنیا نیست، برخلاف حیوان که فایده خلقتش برای حظ از زندگانی دنیا هست، نوع آفرینشش به این صورت هست برخلاف انسان. و اون عاملی، اون امری، اون مشعلی که انسان را از حیوان جدا کرده که نتوانه از زندگانی دنیا لذت ببره، مشاعر باطنیه هست، مثل خیال، مثل فکر، که نمیگذاره انسان در زمان حال زندگی کنه و پیوسته انسان را منصرف میکنه به اندوه و غم و غصه گذشته و به استراب و به تشویش و به دلهره های آینده انسان پیوسته در گذشته و آینده سیر میکنه، نمیتوانه مثل حیوان در حال زندگی کنه و این مشعر با حذف بردن از زندگانی دنیا منافرت داره. فرمودن همونطوری که در رحم مادر اعضا و جوارحی که صانع مدبر برای این جنین می آفرید که به کار فضای داخل رحم نمیخورد، مثل چشم در داخل رحم نوری نبود و رنگی نبود که جنین محتاج به چشم باشه، مثل گوش، مثل دست، مثل پا، مثل حتی اعضا و جوارح درونی مثل معده، مثل روده و مثل سایر اعضا و جوارحی که هیچ کدام به درد فضای داخل رحم نمیخورد، برای فایدش برای دنیای بعد بود، برای جهان بعد از تولد بود. صانع مدبر حکیم از روی آینده نگری این اعضا و جوارح را برای دنیای بعد آفریده بود. به همین طور این دنیایی هست که الان درش متولد شدیم، در رحم این دنیا بعضی مشاعر داریم که هیچ به درد این دنیا نمیخوره، به درد حذف بردن و لذت بردن از زندگانی دنیا نمیخوره. معلوم هست که برای این دنیا آفریده نشده، برای دنیای بعد، برای تولد دیگر آفریده شده، که فرمودن که همین دلیل عقلی و سایر دلیل‌های عقلی که اقامه فرمودن که اصل خلقت ما و جوهر اصلی ما، جوهری که برش مجبور هستیم و آفریده شدیم، مربوط به آدم غیب هست، مربوط به بعد از این دنیا هست و چون که ما نسبت به اون دنیا هیچ تجربه و دسترسی نداشتیم که بتوانیم از منافع و مزارمون در این دنیای بعد آگاه بشیم. حتی در همین دنیایی هم که الان هستیم، فرمودن خدای متعال انسان را برخلاف حیوان فاقد غریزه می آفرینه، حتی در منافع و مزار این دنیا هم جاهل صرف متولد میشیم، چه برسه به دنیای بعد که حتی اش تجربه ای نمیتوانیم برش حاصل کنیم. لحاظا فرمودن که از صفات انسان مدبر حکیم بنابراین دلیل های عقلی یقینی به این یقین میرسیم، به این نتیجه میرسیم که انسان مدبر حکیم بایستی معلمینی برای بشر بیافرینه، عالمین و معلمینی که بشر را تعلیم بدن به منافع و مزاری که دارن و به خصوص به منافع و مزار جهان بعد، چون که این جهان جهان زوال و جهان فنا است و اونقدر منافع و مزار و آثار این جهان اونقدر محط نظر خدا و حجتهای خدا نیست، چون اگر امسال نمیریم سال دیگرش خواهیم مرد، اینجا جای ماندن نیست، جای بقا نیست، جای زوال، جای فنا است و اسباب متعدد خدای متعال قرار داده برای این زایل شدن و فانی شدن. ولی اون جهانی که دار زوال و فنا نیست، دار بقا است. اگر اونجا مذرتی برسه همیشگی هست، دیگه نمیشه از شرش خلاصی پیدا کرد. لحاظا اون آثاری که اون مذرت هایی که اون منفعت هایی که محط نظر خدا و اولیاء خدا هست، به خصوص مربوط به جهان بعد هست، به جهان بعدی که درش متولد خواهیم شد. در این برهان 19 ابتدا به واسطه اون دلیل تأیید و تفسیری که در برهان قبل ثابت فرمودن، در این برهان شریف فرمودن که هر چرا که خدا به تو رسانیده بدان که تکلیف تو در این است، و هر چرا خدا از تو مخفی نگه داشته و به تو نرسانیده، بی جهت خودت را برای رسیدن به اون چیزی که خدا از تو مخفی نگه داشته خودت را به درد سر نینداز، چون که سعی تو و قدرت تو و زور تو قادم بر خدا نخواهد شد. خدا نخواسته به تو برسه و تو هرچه سعی کنی برش نخواهی رسید. پس بر این عبارت آسان، عبارت آسان و یقینی، انشاءالله این نکته را بایستی متذکر بشیم. هرچه را خدا از ما خواسته به ما رسانیده، هرچه را به ما نرسانیده تکلیف ما قرارش نداده. بنابراین پایه، بنابراین پایه محکم فرمودم که وقتی نگاه میکنیم، وقتی به این یقین رسیدیم که ما محتاج هستیم از هر احتیاجی بالاتر به وجود انبیاء علیهم السلام، به وجود معلمین و عالمین الهی، وقتی نگاه میکنیم میبینیم خدای متعال این عالمین معلم را برای بشر از روز اول فرستاده، همیشه خدا ابتدا کرده بر اقامه حجت، همیشه خدا ابتدا کرده بر بعثت انبیاء علیهم السلام، همیشه خدا آغاز کرده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم از این انبیاء علیهم السلام بعضیشون، اثرشون، آثارشون، کتبشون، صحفشون در میان بشر الان موجود نیست. وقتی موجود نیست میفهمیم که خدا نخواسته تکلیف ما قرار نداده در اون صحف و در اون کتبی که از میان بشر اونها را برداشته، تکلیف ما در اون کتب نیست. ادامه مطلب بزرگوار است صلی الله نامه. و این مطلب باعث عبرت اهل بصیرت شد که هیچ کتابی از ایشان در روی زمین باقی نماند، و حالان که خلاف عادت روزگار است که کتابی که در زمانهای بسیار در میان مردم باشد و در هر وقتی نسخه های بسیار از آن کتاب برداشته شود و در میان اهل روزگار سالهای دراز منتشر باشد، معذاله خداوند عالم جل شأنه آن کتاب را بالمره مفقود کند که یک نسخه آن در روی زمین نزد احدی نباشد، پس عبرت بگیر از کارهای خداوند عالم جل شأنه که به خالق عادت ملک خود صحف آدم و نوح و ابراهیم و سایر انبیا و اوصیای ایشان علیهم السلام را از روی زمین برداشت، از برای اینکه مردم این زمان مشغول به مطالعه آنها نشوند که از مطالعه کتاب خودشان باز مانند، و این خالق عادت را در ملک خود اظهار فرمود تا کسانی که با بصیرت دین و مذهبی دارند شغل خود را منحصر دانند به مطالعه کتابی که از برای ایشان نازل شده، و تمام سعی خود را در امتثال اوامر و انزجار از نواهی آن کتاب به کار برند. پس قدری عبرت بگیر از کارهای خداوندی جل شأنه که هر چرا که از عباد خود نخواسته بالمره آن را منقرض کرده. پس بدان که آن چرا که از ایشان خواسته البته آن را منتشر کرده. پس بدان که آنچه منتشر است در میان مردم و منصوب به اوست البته از جانب اوست، و اگر از جانب او نبود منتشر نمی شد، و اگر به جهت امتحانی منتشر می شد و در واقع از جانب او نبود و به محض ادعا به او منصوب شده بود، باید او از حکمت و قدرت و علم خود چیزی اظهار کند از برای مکلفین که یقین کنند آن کتاب منتشر از جانب او نیست و به محض افترا و ادعا به او منصوب شده. می فرماید بزرگوار علی الله مقامه، بنابر اون عبارت محکم، عبارتی که ابتدا فرمودند خدا هر چرا که خواسته از مکلف به مکلف رسانیده، این پایه این برهان شریفه، و هر چرا که نخواسته از مکلف مخفی نگه داشت. فرمودند که تا به اینجا دیدیم غیر از دلیل عقلی، غیر از این حجت باطنی، دیدیم که در عالم خارج واقع هم به همین جور که عقل ما بر شهادت میداد، به همین طور خدای متعال انبیاء علیهم السلام را پشت سر هم، نه یک نفر، نه ده نفر، نه صد نفر، نه هزار نفر، 124,000 نفر، 124,000 نفر با سنت واحده فرمودن، و بعد از این هم دوباره تأکید خواهند فرمود، سنت واحده انبیاء علیهم السلام با سنت واحده می آمدن، یعنی همشون با یک روش، با یک وتیره اول می آمدن، ادعا می کردن، ادعای نبوت، بعد بر طبق ادعای خودشون معجز اظهار می کردن، یعنی افعال الهی را که بشر ازش عاجز بود اظهار می کردن، و بعد از اظهار معجز دین می آوردن، حکم می آوردن، امر و نهی می آوردن به اسم شریعت و دین. پس این سروش را تمام انبیاء علیهم السلام بر همین وتیره جاری می شدن، ادعای نبوت می کردن، اظهار معجز می کردن، خدای متعال اینها را تأییدشون می کرد، تصدیدشون می کرد، و بعد دین و شریعت قرار می دادن در میان مکلفی. 124,000 پیغمبر با این روش آمدن، غیر از اوصیاش با این روش در میان بشر آمدن، این همه انبیاء متعدد علیهم السلام. گفتیم اینقدر این برنامه آشکار هست که حتی ملحدین، حتی منکرین در این جهان، در این زمانی که پر از عهد الهاد و انکاره، گفتیم الان قالب برنامه های بشری از روی تعلیم انبیاء علیهم السلامه، همین که سال را به ماه قرار میدن، به ماه تقسیم بندی میکنن، ماه را به 30 روز قرار میدن، همین که ایام را به هفته قرار میدن، همین که مثلا بعضی ها یک شنبه را روز مقدس تعطیل قرار میدن، بعضی ها شنبه را، بعضی ها جمعه را، همین برنامه عادی آدم از تعلیم انبیاء علیهم السلام چقدر هم واضح و حجت بالغ است. می فرماید بزرگوار علالله مقامه، این همه انبیایی که آمدن با وجودی که کتابهاشون در میان بشر منتشر بود، دست به دست، نسل به نسل در میان بشر کتابهاشون منتشر بود، فرمودن وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک دسته از این انبیاء علیهم السلام کتابهاشون بالکل بالمره مفقود شده، و این خلاف عادت ملکه، این خارق عادت بشره. چجور میشه کتابی که نسخه های متعدد داشته در دست نسل های مختلف و مقدس بوده و مقرب بوده، یک نسخه از اون کتب الان موجود نیست؟ این خارق عادت الهی بوده. از اون کتبی که موجود نیست، فرمودن کتب و صحف آدم بوده و اوصیای آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام، از اون کتب الان حتی یک نسخه باقی نمانده. یعنی چه؟ یعنی بنابر اون ابتدا عبارتی که خواندیم، یعنی خدا از مکلفین نخواسته که مشغول بشن به شریعت آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام، یعنی وظیفه ما، تکلیف ما دانستن شریعت آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام نیست. میبینیم که بعد از ابراهیم علیه السلام که موسی علیه السلام باشه و عیسی علیه السلام باشه و رسول خدا باشه صلی الله علیه و آله، از بعد از موسی علیه السلام کتابهاشون در میان بشر هست، اسمهاش موجوده که تورات باشه و انجیل باشه و قرآن باشه که انشاءالله بهش میرسیم، و همینطور هم کتابی که از مجوس موجوده، اگر چون خیلی احتیاجی به بررسی نداره، چون میفرمان انشاءالله میرسیم که خود اینها مقرن و معترفن که دینشون توسط علماشون، موبدهاشون بالکل برطرف شده، به عبارات اونها میرسیم. پس در میان کتبی که الان موجوده، که تورات باشه و انجیل باشه و قرآن باشه، تکلیف ما در میان یکی از این کتبه. تکلیف ما در میان یکی از این کتبه. آیا در میان تورات هست یا در کتاب انجیل هست یا در کتاب قرآن هست؟ میخوایم به این برسیم، ببینیم خدا، خدایی که دینش را و حجتش را واضح قرار داده، تکلیف ما را در کجا قرار داده. خب این را اشاره کردیم و انشاءالله مفصل برش خواهیم رسید. گفتیم وقتی تورات را تعریف میکنیم، تورات یعنی چه؟ به یک بچه یهودی بگیم آقا تورات یعنی چه؟ بگه تورات یعنی کتابی که بر موسی علیه السلام خدا نازل کرده. بگیم آقای یهودی، من کتاب تورات شما را میخوانیم. شخصی که این تورات را نوشته اینجور نوشته که مورخی هست که بعد از فوت موسی علیه السلام کتاب را نوشته، وقایع بعد از فوت موسی علیه السلام. پس این کدام کتاب خدا هست؟ چه کتاب خدایی هست این تورات؟ یعنی چه؟ یعنی خدا به این دلائل واضح و آسان و یقینی بر مکلفین قرار داده که حکم خدا در تورات نیست. و انشاءالله بعد بهش میرسیم که تورات کتاب تأسیسی هست، انجیل کتاب تکمیلی هست. وقتی که تورات ثابت بشه کتاب خدا نیست، انجیل هم ثابت میشه خود به خود، چون انجیل تابع تورات هست، کتاب تأسیسی نیست. با این وجود خدا حجتش را واضح‌تر قرار داده. بگیم آقا انجیل یعنی چه؟ آقای بچه مسیحی، میگه انجیل یعنی اون کتابی که خدای متعال بر عیسی علیه السلام نازل کرده. میریم بازار میخوایم کتاب انجیل بخریم، میگیم آقا کتاب انجیل میخوایم. میگه کدوم نوع اناجیل را میخوایم؟ کدوم نوعش را میخوایم؟ انجیل متا را میخوایم؟ انجیل یوحنا را میخوایم؟ یا اون دو انجیل دیگر را میخوایم؟ انجیل مرقس را میخوایم؟ انجیل لوقا را میخوایم؟ کدام نوعش را میخوایم؟ میگیم مگر چهار تا هست؟ میگه یک انجیل نیست، چهار انجیل نوشته چهار نفره. چهار انجیل نوشته چهار نفر. اون یک انجیلی که بر عیسی علیه السلام بوده نیست، چهار انجیل نوشته چهار تا مورخه. پس نتیجه میگیریم حکم خدا در انجیل هم نیست، پس منحصر میشه به قرآن، به همین آسانی، به همین وضوح. بعد انشاءالله به این مطلب هم میرسیم. مطلب بسیار بسیار مهمی هست که به خصوص این بزرگوار علالله مقامه که اتمام حجت هاشون عجیب و غریبه، در مواعظ شریفشون به این مطلب خیلی و خیلی استناد میکنن. میفرمان که خدا هر مذهب باطلی را به دو روش، به دو روش کلی بطلانش را بر مکلفین واضح میکنه، به دو روش و سنت کلی. روش اول این هست که در نزد هر مذهبی، مذهب باطلی، در میان خودشون، در میان تابعینشون بر خودشون واضح میکنه که این کتابی که در دست دارن، این مذهبی که در دست دارن، مذهب باطل هست. پس یک روش این هست که بر خودشون، این در میان یهود بریم کتاب، کتاب باطلی هست. در میان مسیحیت کتاب باطل هست، کتاب اصل موجود نیست، خودشون میدانه. روش دوم این هست که خدای متعال اون مذهب حقی را که قرار میده از اون مذهب باطل، در میان اون مذهبهای باطل نشانی قرار میده برای این مذهب حق. رجوع میکنیم بعد انشاءالله میرسیم به کتب یهود، میبینیم که خدا چه نشانی ها و چه آدرس های واضحی و روشنی و صریحی در همین کتاب های تحریف شده با این علمای معاند بر رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار داده. تصدیق خدا به دو طریق هست، یکی به معجز هست، یکی به تصدیق سایر انبیاء علیهم السلام. این را در فصل قبل خواندیم. میبینیم در این کتاب‌های تحریف شده خدا این را حفظ کرده به دست همین علمایی که معاند با این پیغمبر بودن، که اسم این پیغمبر مثلا محمد صلی الله علیه و آله در کوه فاران مبعوث میشه، در شهر مکه هست، در میان بنی اسماعیل هست، در میان عرب هست، در فلان سال از یهود هست. جزئی جزئی اوصاف این پیغمبر صلی الله علیه و آله در میان کتبی که الان برطرف شده و بطلانش واضح شده موجوده. پس خدا اینقدر امر را و حجت را بر مکلف واضح قرار میده. ادامه مطلب بزرگوار الله نوامه و این سنت الهیه در هر اصلی که آنچه از جانب اونیست و منتشر می شود به جهت امتحان خلق و منصوب به او می کنند به محض افترا و ادعا، پس او با نمی گذارد مردم را که به او نسبت دهند چیزی را که از جانب اونیست و او سکوت کنند. پس او با نمی گذارد مردم را که به او نسبت دهند چیزی را که از جانب اونیست و او سکوت کنند، بلکه اگر چیزی را منصوب به او کنند و در واقع از جانب او نباشد، او از برای طالبان حق واضح خواهد کرد که آنچه از جانب او که آن چیز از جانب او نیست، بلکه اگر چیزی را منصوب به او کنند و در واقع از جانب او نباشد، او از برای طالبان حق واضح خواهد کرد که آن چیز از جانب او نیست، چرا که او می داند که چیزی را به او نسبت دادن و می داند که به دروغ نسبت دادن و می تواند که دروغ دروغگو را از برای طالبان حق ظاهر کند و هیچ مانعی از برای علم و قدرت او نیست. و علاوه بر اینها هدایت خلق خود را خواسته و راضی به ضلالت ایشان نیست، مگر آن که بخواهند به اختیار از روی غرض و مرض گمراه باشند، و اگر راضی بود که گمراه باشند پیغمبران از برای ایشان نمی فرستاد و کتاب ها از برای هدایت ایشان نازل نمی کرد، چنان که فرموده ولا یرضا لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم. می فرماد بزرگوار الله نوامه، پس این سنت الهیه همیشه جاری بوده و هست. خدا امر را حجت را بر مکلفین واضح قرار داده و واضح قرار میده، همیشه همینجور بوده. پس بعضی از کتب از میان بشر مفقود شده، یعنی از اون کتب ما نباید که دیگه دنبالش بگردیم، از اون کتب ما منصرف شدیم، باید از اون کتب برگردیم. بعضی از کتب هم موجوده که منصوب به خداست و برای امتحان خلق خدا احکامش را از اون کتب برداشته، این را هم خدا واضح قرار داده. به ایضاح الهی، به اتمام حجت الهی، به اونجوری که برای تمام مکلفین واضح و آسان هست، الحمدلله فهمیدیم و الحمدلله به برکت این بزرگوار الله نامه، به برکت حجتهای خدا الحمدلله این را میفهمیم. هر مکلفی این را میفهمه که حکم خدا و امر خدا در کدام موضع و در کجا هست. بعد بزرگوار الله نامه باز یک رجوع به ادله سابقه فرمودن برای تأکید بیشتر. میفرمان که وقتی که به عقل خودمون ثابت کردیم دو نوع حجت داریم، خدا دو تا حجت قرار داده، این حدیث هم دلیل عقل هم دلیل نقل، هر شخصی دو نوع حجت داره، یک حجت حجت باطنی هست که عقلش باشه و یک حجت حجت ظاهری هست که انبیا و اولیا باشن علیهم السلام. خدا به حجت باطنی به ما این را فهمانیده، فهمیدیم که ما محتاج هستیم به انبیاء علیهم السلام، این به حجت باطنی بر ما حجته. و به حجت ظاهری شنیدیم متعدد 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 دعوت انبیاء علیهم السلام را که از جانب خدا برای بشر آمده. پس قطعاً خبری هست، قطعاً آخرتی هست، قطعاً حساب و کتابی هست، خیلی واضحه برای شخص طالب هدایت و طالب نجات، خیلی واضحه. پس به حجت باطنی و حجت ظاهری این هم برای ما یقینی هست، آسان واضحه. می فرماید که خود ارسال رسول، خود انزال کتب دلیل بر چه هست؟ یعنی این دو حجت همدیگر را تقویت می کنند. خود همین ارسال رسول و انزال کتب دلیل بر چه هست؟ دلیل بر این هست که خدا به گمراهی خلقش راضی نیست، چون خدا حکیمه. قبلن اثبات کردیم خدا هر چیزی را برای فایده آفریده. خدا هیچ چیز را عبث و بیفایده خلق نکرده. خدا به زلالت و گمراهی خلقش راضی نیست که خلقی را عبث خلق کنه، لب خلق کنه، بعد اونها را بخواد که از بین ببره، عذاب کنه. خدا هر چیزی را برای فایده آفریده. عقل بر این شهادت میده، عقل بر انزال کتب و ارسال انبیا شهادت میده، ارسال انبیا و انزال کتب بر این دلیل عقل شهادت میده. هر دو دارن در یک دیگر شهادت میدن. چقدر انواضحه و چقدر مجد بالغه. و علاقه بر اینها رؤوف و رحیم است بر طالبان حق. پس مقتضای رحمت و رأفت و هدایت، بلکه مقتضای عدل او به تنهایی این است که هر امری را که به او نسبت دادن و در واقع منصوب به او نیست، از برای طالبان حق ظاهر کند که آن امر از جانب او نیست، بلکه مقتضای عدل او این است که از برای غافلان و غیر ایشان واضح کند امری را که به او نسبت می دهند و در واقع منصوب به او نیست، تا احدی را بر او حجتی نباشد که بتواند بگوید که امری را به تو نسبت دادن و من جاهل بودم و نمی دانستم که آن امر منصوب به تو نیست و امر تو بر من مشتبه شد، بلکه حجت او بر تمام خلق بالغ و واضح است، به طوری که احدی از اولین و آخرین نتوانند بر او حجت کنند که امر تو به ما نرسید یا برخلاف واقع رسید یا مشابه بود و حقیقت آن را نتوانستیم بفهمیم و جمیع آنچه عرض شد اقتضای علم و قدرت و حکمت و عدل و فضل و رحمت و رأفت اوست. خب در اینجا بزرگوار عدالله مقامه به صفات الهیه استناد و اشاره فرمودن، به صفات الهیه. گفتیم که در ادامه هم باز مجدد بیان می فرمان که همیشه خدا ابتدا می کنه به هدایت، همون جوری که به دلیل عقل این ثابته، به دلیل عقل قطعاً اول بشری که روی زمین آمده پیغمبر بوده، به دلیل عقل قطعاً اینجور بوده، چون انسان را خدا خالی از غریزه آفریده، برخلاف حیوان، برخلاف حیوان که از همون بدو تولد غریزه داره، جفتش را میدانه، زیستگاهش را میدانه، غذای مناسبش را میدانه، پوشش مناسبش، مسکن مناسبش، لباسش بر تنش خلق شده، غذاش در طبیعت آماده و مهیا موجوده، برخلاف حیوان که خدا طبیعت او را، طبع او را و غریزه او را مهیا و آماده آفریده، انسان فارغ از غریزه است. انسان جاهل صرف متولد میشه و انسان نه مسکنش، نه خوراکش، نه پوشاکش، نه هیچ مایحتاجش آماده و مهیا در طبیعت موجود نیست. و این رد میکنه اون نظریه ملحدانه تکامل را، خدا لعنت کنه صوفیه را، چه نوع اون سنتی و قدیمیشون را، چه نوع کلاسیک و جدیدشون را، که به نظریه تکامل قائلم، چون اقتضای نظریه تکامل یا انتخاب طبیعی این هست که بایستی انسان غریزه را بهتر داشته باشه، چون غریزه با حفظ بقا بهتر سازگاری داره، نداشتن غریزه منافات داره با حفظ بقا، و انسان غریزه ای که حافظ بقا او باشه بالکل نداره، بالکل نداره. خدا در نسبت این حالا چجور بشر را، ذهن بشر را به بازی میگیرن، چجور در این مدرسه ها با ذهن بشر چقدر الها تزلیل میکنن به دروغ. پس با این سنت الهی که قرار داده، عقل ثابت میکنه یقینا که بشر اول پیغمبر بوده تا بتوانه بقای بشر را حفظ کنه، قطعا پیغمبر بوده. پس خدا همیشه ابتدا میکرده به هدایت، خدا همیشه ابتدا میکرده به نجات مکلفی. گفتیم دو نوع حجت داریم، یک حجت عقل ما هست که کلیات را تشخیص میده، مشعل تمیز بین حق و باطل در کلیات، و یکی انبیاء علیهم السلام. انبیاء علیهم السلام از روز اولی که آمدن خدا را صانع مدبر حکیم را برای بشر توصیف کردن، این خدایی که شما را آفریده صفات این خدا این است، خدا قادره، چون قدرتش را میبینید عاجز نیست، اگر عاجز بود نمیتوانست بیافرینه، خدا عالمه، علم داره، چون علما را آفریده، چون خودش علم آفرینه و هر چیزی را از دوی علم و حکمت آفریده. ثابت کردن هم بیاده این مسترم خدا عالمه، خدا قادره، خدا حکیمه، در خلق نمی کنه، خدا رعوف مهربانه، خدا عادله، خدا احتیاج نداره ظلم بکنه. صفت واجب سانه این هست که عد داشته باشه، هر چیزی را سر جای خودش قرار بده، خدا عادله. وقتی بشر به عقل خودش، انبیاء علیهم السلام این را به عقل بشر گذاشتن و بشر با عقل خودش این صانع را برای خودش همینجور بهش میرسه، یقین میکنه و توصیف میکنه، خدا عادله، خدا قادره، خدا مهربانه، خدا حکیمه، در افکار و ارسکار نیست. حجت باطن حجت ظاهر را تقویت میکنه، تأیید میکنه حجت ظاهر حجت باطن را. خب خدایی که عادل هست، این خدای عادل میاد که مکلف را، امرش را بر اشتباه قرار بده و بیاد این مکلف را که نمیدانه و جاهله و از منافع و مزارش خبر نداره، این مکلف را بی جهت به عذابش میاندازه، بهش ضرر برسانه، این با عدل خدا منافات داره، با حکمت خدا منافات داره، با رحمت خدا منافات داره، با علم خدا، با قدرت خدا، با صفات خدا منافات داره. اقتضای صفات کمال، اقتضای صفات صانع مدبر حکیم چه هست؟ این هست که خدا وقتی این مکلف را می آفرینه، این مکلفی که هیچ تجربه‌ای، هیچ دسترسی، هیچ خبری از اون جهان بعدش نداره، از منافع و مزارش نداره، تکلیف این مکلف را بهش برسانه، دست این مکلف را بگیره، راضی به هلاک این مکلف نباشه مگر اینکه خودش بخواد، از روی اختیار خودش بخواد خودش را نجات نده، وگرنه او راضی به هلاک این نباشه. پس قطعا خدا دین را برای این مکلف واضح قرار میده، محل اشتباه قرار نمیده، میسور و آسانش قرار میده. لا یرید الله بکم العسر، ان الله یرید بکم یسر، خدا آسان برای شما خواسته، سخت نخواسته. پس صفات الهیه که به تعلیم انبیاء علیهم السلام و به شهادت عقل بشر مسلم و واضح هست، مسلمی هست، صفات الهیه اختزاش این هست که خدا امرش را، دینش را و حکمش را واضح و آسان برای مکلفین قرار بده. انشاءالله برای دلائل عالیه را مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. صلی الله علیه و محمد.